صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي.
اللهم لك صلنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
برنش برده برنش سریب برنش
بیم چه جوش مالی هم
به چه سفری بیسمی شما رو خواست برد کردیم برسیم
فرماندهان و مسئولان دفاع در پاییز 61 برای فراهم شدن شرایط اجرای یک حمله بزرگ تدبیر عملیات محدود را اتخاذ می‌کنند.
یا سعادتی
مسلم ابن عقیل نام اولین حمله از سلسله عملیات محدود است که در 9 مهر 61 در غرب سومار آغاز می‌شود. این عملیات در محدوده اهداف خود به نتایج قابل قبولی می‌رسد.
سران عرب در فاس مراکش گرد آمدند تا از صدام اعلام حمایت کنند. در این کنفرانس طرحی به نام فهد برای پایان دادن به مقاومت فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل تصویب می‌شود. کنفرانس از صلح طلبی صدام تمجید می‌کند. امام با هوشیاری در صحنه است.
ما صلح را استقبال می‌کنیم. لکن یه صلح شرافتمندانه اسلامی، صلح طلبی صدام اینن مثل صلح طلبی آمریکا میموند، مثل صلح طلبی اسرائیل میموند، مثل خلقی بودن این منافقین و منحرفین است. و شما بدانید که اگر صدام خدای نخواسته پیش ببرد تمام شما را به آتش میکشد. اگر خدای نخواسته این یک سلطه‌ای پیدا بکند حجاز را از بین میبرد، سوریه را از بین میبرد، این چیزای خلیج را، کویت را، همه اینها را از بین خواهد بود.
پیشبینی عجیب امام حدود 8 سال بعد تحقق می‌یابد و صدام به کویت حمله می‌کند.
صدام که در واقع حیات سیاسیش مرهون کمک‌های مالی ارتجاع عرب است، با قد ناشناسی کامل خاک حامیان دیروز خود را اشغال می‌کند.
ماری که کشورهای عرب و غرب در آستین پرورده بودند، ظاهراً به یک افعی غیر قابل مهار تبدیل شده. به سالهای دفاع مقدس باز
میگرد.
دومین عملیات محدود با نام محرم در جنوب شرقی دهلوران انجام میشود و به موفقیت‌هایی دست می‌یابد.
تجهیز و تقویت ارتش عراق این روزها شتاب بیشتری گرفته است. آمریکا در آذر 61 اعتباری 300 میلیون دلاری به صدام می‌دهد که در مرحله بعد به 1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
شوروی نیز که در تجهیز عراق نوعی احتیاط را در پیش گرفته بود، در هفته‌های اخیر بیش از 1000 مستشار به بغداد فرستاده است.
فرانسوی‌ها نیز با ارسال تعداد بیشتری میراژ F1 و موشک‌اندازهای رونالد به تقویت شبکه دفاع هوایی عراق مشغولند.
دولت انگلیس هم از قافله کمک به صدام عقب نمانده است. انگلیسی‌ها پناهگاه‌های مجهز و بسیار عمیق برای نظامیان عراقی احداث کردند.
پروردگارا همین امشب بر از مندگان عزیز ما فتح و پیروزی را نصیب بفرما.
یا الله یا الله یا الله، به مظلومیت علی اصغر، به ذوالفقار برنده ولی مؤمنین و قهاریت رب عالمین به پیش.
فجر مقدماتی با وجود فداکاری و شجاعت رزمندگان به اهداف مشخص شده، یعنی تصرف پل عزیله و تسلط بر شهر العماره، منجر نمی شود، چرا که ارتش عراق با استفاده از کارشناسان شرقی و غربی با ایجاد 16 ردیف مانع اوضاع پدافندی منطقه را کاملا تغییر داده است.
آماده بودن نیروهای عراقی برای مواجهه با نیروهای رزمنده نشان می‌دهد عملیات از قبل لو رفته است. بعدها اسنادی به دست می‌آید که نشان می‌دهد منافقین با خفت تمام به ستون پنجم صدام تبدیل شدند و اطلاعات نظامی ایران را در اختیار فرماندهان بس قرار می‌دهند.
ما در سیکونم جون و ای محمد سیکونم در جون نفراتی که اونجا هستن محدودن، یعنی تیپ عبورتن
و بدونم گروه هک ها، بدونم اونهایی که با نزدیک شدن به رژیم مزدور عراق، با گرفتن کمک، با دادن خبر، با پول گرفتن، با جاسوسی کردن میخوان خودشون سر پا نگه دارن. بدونم که در مقابل ملت بزرگ ایران، اعم از فارس و کرد و ترک و عرب و بقیه قوم های ایرانی، هیچ گونه اعتبار و ارزشی دیگه نداره.
عملکرد نیروهای عراقی در ولفجر مقدماتی بار دیگر زنگ خطر را برای فرماندهان ایرانی به صدا در می آورد، چرا که با تفکرات پیشین با دشمن به شدت تقویت شده نمی توان جنگید.
امام خمینی با درک اوضاع دشوار جبهه ها بسیج امکانات کشور را برای یاری رزمندگان خواستار می شود. سخنان امروز رهبر انقلاب بسیار تأمل برانگیز است.
امیرالمومنین با این کشوری که در معرض خطر است چه می کرد؟ همه افراد را می فرستاد جنگ با فشار. اموال اشخاصی که ثروتمند بودند و اینها را میگرفت و میفرستاد. اگر نمیرسید عبای خودش را میداد، عبای منم میداد، کلاه شما میداد، برای حفظ کشور اسلام، برای حفظ نوامیس خود این مردم.
مقامات جنبش عدم تعهد در دهلی نو به بررسی مهمترین مسائل جهان پرداختند. نخست وزیر مهندس موسوی به دفاع از منطق ملت ایران در نبرد با متجاوزان میپردازد.
اکنون به ما میگویند به دشمن متجاوز و کینه توز و حیله‌گر که عربده‌های مستانش به استغاثه بدل شده است رحم کنید. ما این را یک خیانت میدانیم، خیانت به ملت خود و خیانت به همه دولت‌های منطقه که هر روز ممکن است در معرض چنین تهاجمی قرار بگیرند. ما میخواهیم متجاوز از تجاوز خود ترفیع نبندد.
دفاع در مقابل دشمن تقویت شده به مراحل دشواری رسیده است. عملیات ولفجر 1 که در 21 فروردین 62 آغاز شده در ارتفاعات همرین گره می‌خورد.
مشروع داره که 31 با هم برن جلو.
در ولفجر 1 به پیشنهاد صیاد قرار می‌شود خط مقدم دشمن با تاکتیک آتش به جای خون شکسته شود. حجم سنگین آتش توپخانه اگرچه به دشمن صدماتی وارد می‌کند، اما این آتش حریف خطوط مقدم ارتش عراق نیست و نبرد با دشمن به تاکتیک‌های نو و جسورانه نیازمند است.
این طول میدان 50 متر خیلی کم کرد. عرض میدان 4 می‌خوام برات بگم. بنزه کیه ستون حرکت بده.
منطقه چه داشتیم عملیات را انجام می‌دادیم، رفتیم جلو. دو تا ایفاشون اومد، تا ایفاشون رو زدیم یه دونه چیز داشتن، گرانوف تیر اندازی کرد و منو زخمی کرد از سینه و برادران امداد جان منو آوردن پشت سپه محل تیر خوردن. اینجا
تیرم توشه دیگه نه؟
بله تیرم مونده تو.
چندی بعد ولفجر 2 در غرب پیرانشهر و منطقه هاجمران با آزادسازی 200 کیلومتر مربع به موفقیت نسبی میرسد. ولفجر 3 نیز با مقاومت جانانه جوانان رزمنده در ارتفاعات کلقندی و حضور مؤثر حاج همت فرمانده لشکر محمد رسول الله در نبرد، آزادسازی ارتفاعات منطقه عمومی مهران را محقق می‌کند.
ولفجر 4 یکی دیگر از عملیات محدودی است که با مشارکت سپاه و ارتش در ارتفاعات سورن و دشت شیلر انجام می‌شود و بخش مهمی از ارتفاعات کانیمانگا را به تسلط رزمندگان ایرانی در می‌آورد.
ماهاست که جبهه ها دوچار رکود شده. مدافند بسیار سنگین دشمن به خصوص در منطقه جنوب عملا امکان هر گونه هجوم موفقی رو سلب کرده.
فرماندهان در جستجوی منطقه بکری هستند که دشمن رو غافلگیر کنند.
ضرورت تغییر میدان نبرد ماهاست که توجه سپاه را به خود جلب کرده است.
منطقه آبی هور منطقه بکری است که امکان استفاده دشمن از تجهیزات زرهی را به شدت کاهش می‌دهد. عراق در این منطقه پدافند قوی نیز ندارد، چرا که حمله ایران به جزایر مجنون را بعید می‌داند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم.
فرمان عملیات خیبر را با رمز مقدس یا رسول الله صادر می کنم.
یا رسول الله، یا رسول الله. برادران عزیز به پیش.
عملیات خیبر با رمز یا رسول الله.
رزمم خصم را غیران و مجنون می کنم. حسین قهرمان عرصه پر افتخار خیبرم. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین.
خیلی خوبه اون پاسگاه را مخصن آتش بزنن که در دل همه رعب و وحشت به وجود بیاد. به مرتضی بگی تا میتونن اونجا را آتش بزنن.
همکنون نقل و انتقالات اتومبیل ها رو در روی اتوبان الاماره بصره ملاحظه میکنید. در سمت چپ ما رودخانه دجله قرار دارد و این هم پاسخ دیگر بر یاوه‌گویی های صدامیان کافر و لبیکی به ندای امام عزیزمان.
به خدا قسم اگر خود آمریکا الان نیاد اینجا حکومت کنه، به قدر این بچه ها ایستادگی دارن و به قدر این مقاومت دارن، یعنی یه روحیه ای دارن، خدای اون یه چیز هست که غیر ممکنه که بنده بتونه تخمین بزنه.
جهاد سازندگی و مهندسی رزمی سپاه در این عملیات برای انتقال نیرو و تجهیزات به جزیره مجنون دست به کار شگفت‌آوری می‌زنند که عقبه خاکی ایران را به جزایر متصل می‌کند.
یک کار بسیار عظیمی شده که غربی‌ها با اینکه مدتی فهمیدن و کم و بیش هم اسپردن، اما نخواستن گندش بکنن. پلی که روی این آب زده شده نشان اوج روح ابتکار و صنعت حزب الله در ایرانه. این کاری که بچه های شما در طول مدت یکی دو ماه فقط انجام دادن، ما تا اونجایی که اطلاع داریم و وزرای ما و صنعتگران ما در آمریکا، در اروپا، در ژاپن، در هند، در هیچ جا هنوز نمونش ندیدن.
اینجا قسمتی از بیمارستان صحرایی خاتم الانبیا واقع در منطقه عملیاتی خیبر می باشه.
شور و هیجانی که اینجا هست کمتر در بیمارستان‌های معمولی و در محیط شهر به چشم می‌خوره.
در این عملیات نقش هوانیروز به علت شرایط آبی منطقه بسیار سنگین و مؤثر است، به گونه‌ای که فرمانده هوانیروز اولین پرواز را شخصاً در ساعت 2 بامداد انجام می‌دهد و در دل تاریکی شب به همراهی چند فرمانده سپاه در مجنون شمالی به زمین می‌نشیند.
وحدت بدون سابقه رزمندگان اسلام در این عملیات به چشم می‌خوره. سپاه پاسداران، رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، نیروی دریایی، هوانیروز و همه نیروها در اینجا از وحدت بالایی برخوردار هستند که در تاریخ رزم ما شاید بی سابقه بوده باشه.
کاملا هماهنگیم. الان هوانیروز از دیروز تا حالا، از پیروز تا حالا با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره.
من اینجا جوانانی را میبینم که بیتاب در انتظار سوار شدن به وسایل هوایی هستند تا خود را زودتر به جزایر آزاد شده برسانند.
خیبر نیز مانند هر عملیات دیگر فراز و فرودهای خاصی دارد. مرحله اول با شتاب خوب رزمندگان به موفقیت میرسد، به گونه ای که اهالی شهر القرنه عراق به استقبال نیروهای ایران میآیند.
من پیش از ظهر که قبل از اینکه بیام نماز تماس داشتم با برادرانمون در خطوط مقدم جبهه، به ما میگفتن برادران از اون نقطه وقتی که وارد پشت منطقه پشت نیروهای دشمن شدن به قدری خودروهای زرهی و تانگ و نفربر در اونجا برادران ما از دشمن زدن که اونجا رو به گورستان وسیعی از تانگ و نفربر مبدل کردن.
عراق با پاتک‌های بسیار شدید سعی می‌کند بر اوضاع مسلط شود. پاتک‌های عراق در طلایی بی سابقه و طوفانی است.
الله اکبر.
مقاومت در طلائیه به حسین خرازی و رزمندگان لشکر 14 امام حسین علیه السلام سپرده می شود.
ساعت 11:30 بود، 11:30 شب بود که نیروهای بسی عراقی پاتک زدند و نیروهای اسلام، رزمنده اسلام آنها را سرکوب و تا ساعت 9:30 صبح ادامه داشت.
در نبرد سهمگین و تنبتن طلائیه قرازی یک دستش را تقدیم پروردگار می کند و به ناچار از میدان خارج می شود، اما مدافعان شجاع لشکر امام حسین در میان طوفان آتش توپخانه، قمپاره، هواپیما و هلیکوپترهای دشمن حماسه آشورایی خلق می کند.
بله. خدا.
امام با سخت‌تر شدن نبرد خیبر پیامی خاص برای فرماندهان و رزمندگان می‌فرستد و آنها را به پایداری عاشورایی فرا می‌خواند. پیام امام تراوت جهاد فی سبیل الله را در رزمندگان دوچندان می‌کند.
از دست دادن مجنون برای صدام غیر قابل تصور است. به همین علت صدام به سلاح شیمیایی متوسل می شود و دست به جنایتی دیگر می زند.
چند روز تو جزیره بودید شما؟
10 روز.
ما صداش نمیاد. بعد چند دیدیم به صورت مه داره میاد جلو. یه بو تندی میده و اینا دیدیم اشک ریزه اینا.
سازمان ملل هیئتی را برای بازدید از مناطق شیمیایی شده به ایران میفرستد.
در ظرف 5-6 ماه گذشته بارها به سازمان ملل گزارش شده بود که صدام در جبهه ها از بمب شیمیایی استفاده میکنه. منتها الان رسانه های بین المللی، روزنامه ها و منابع مستقل، بیمارستان ها، اطبایی که در اروپا، اینا اونقدر اظهار نظرهای وسیع کردن که خائن خواهی سازمان ملل احساس کرد که بیش از این دیگه مصلحت نیست که سکوت رو حفظ بکنه.
نبرد خیبر به گونه‌ای سنگین است که چند فرمانده سپاه از جمله حاج همت، فرمانده دلاور و مدبر لشکر 27 محمد رسول الله، اکبر زجاجی معاون او و حمید باکری قائم مقام لشکر عاشورا همراه با شهیدان بسیجی و ارتشی به دیدار معبود می‌شتابند.
ریگان ضمن تهدید شدید ایران تقویت ناوگان آمریکا در خلیج فارس را اعلام می‌کند. رئیس جمهور به مقامات آمریکایی درباره ماجراجویی در خلیج فارس هشدار می‌دهد.
اگر آمریکایی‌ها در این تهدیدهای ضمنی که می‌کنند می‌خوان برای حیثیت جهانی خودشون در دنیا و پیش ملت‌ها و پیش نوکرهای سیاسیشون و زمامداران کشورهای کوچک باد و بروتی فروخته باشن، عیبی نداره بکنن، ما کاری به اونا نداریم. اما اگر میخوان تهدید واقعی بکنن ما رو، اگر میخوان اینجا با ماجراجویی هاشون فضاحت های لبنان رو جبران بکنن، یا حالا که میبینن جنگ داره به قدم های آخرش نزدیک میشه، بخوان در خلیج فارس وارد بشن از عراق حمایت کنن، بدونن ممکن نیست که ما هنگامی که اونها وارد بشن اجازه بدیم دیگه یک قطره نفت از این منطقه خارج بشه، ممکن نیست اجازه بدیم منافع آمریکا در این منطقه بمونه، و اگر آمریکایی ها ماجراجویی کنن ما تمام منافع آمریکا در خلیج فارس رو نابود خواهیم کرد.